السلام عليكم ورحمة الله. رب أعوذ بك من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أتباعه أهل بيته، ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. در ادامه جلسات گذشته انشاءالله این هفته و هفته آینده نیز در محضر خطبه نورانی پیغمبر اکرم اسلام در روز غدیر خم خواهیم بود و بعد از اون هم انشاءالله دیگه دوران قربت اسلام رو پی میگیریم تا ببینیم خداوند متعال چه روزی ما خواهد کرد. پیغمبر اکرم اسلام در ادامه خطبه نورانی خودشون به طوری که از ظاهر اخبار برمیاد در میان جمعیت مبهوت مسلمانانی که سخنان پیغمبر اکرم را در نهایت صراحت و شفافیت و بی‌پرده بودن بیان می‌کردند، حقایقی را باز کردند و پرده برداری از حقایقی می‌کردند که به نظر میاد برای خواص جامعه وقت اسلامی هم خیلی هاش قابل فهم و درک جدی نبود. حالا یه عده‌ای به علت اینکه عظمت حادثه رو درک نمی‌کردن، یه عده‌ای برای اینکه از عظمت حادثه می‌ترسیدن و با انگیزه های مختلف و متنوع. اون چی که قطعی و مسلم هست اینه که خطبه پیغمبر اکرم اسلام حیرت افزایی کرد. به اینجا رسیدیم که پیغمبر اکرم اسلام فرمود معاشر الناس، النور من الله عز و جل مسلوک فیه، ثم فی علی ابن ابی طالب، ثم فی النسل منه الى القائم المهدی الذي یأخذه بالحق بالحق الله و بكل حق هو لنا. مردم تمام نور از سوی خداوند متعال اول در جان من قرار داده شد و بعد از من در جان علی ابن ابی طالب و بعد علی در اولاد من از نسل علی تا موعود آخر زمان جای گرفته. یعنی تمام موجودیت نور فقط در پیغمبر اکرم و عترت طاهر است. لأن الله عز و جل قد جعلنا حجة على المقصرين والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين. و ما رو هم خداوند متعال بر همه حجت قرار داده، راهنمای همه است. هر طبقه و صنفی، کوتاهی کننده ها، ستیزگران و ناسازگاران، خائنان، گناهکاران، ستمگاران، غاصبین، همه طبقاتی که به نوعی مانع سیر الله بندگان خدا هستند، اینها به دلیل ما برخورد میکنن و با دلیل ما و حجت بودن ما اونها رو مؤاخذه میکنن. شما با ملاحظه و بررسی و پژوهش موشکافانه و کاوشگرانه حیات نورانی پیغمبر اکرم اسلام و عترت طاهره این رو دریافت میکنید که هیچ موضوعی از ابتلاعات جامعه بشری و نیازهای اولاد آدم وجود نداره مگر اینکه عالی ترین نوع هدایت و برون رفته از اون تنگناها و معضلات و مشکلات و طی طریق از عالم ناسود به طرف ملکوت عالم و مقام قرب حق تعالی رو از راه و روش اهل بیت پیغمبر و سنت و سیره رسول خدا براش نسخه ای پیدا بکنید. و تا ابدالآباد هم همینطوره. هیچ چیزی نیست، هیچ نیازی نیست که انسان در دوران حیاتش بهش بخوره مگر اینکه هدایتش در زندگی پیغمبر اکرم و اثرت طاهره به ظهور رسیده باشه. این ویژگی هم انحصاری ذوات مقدسه عصمت و طهارت اسلامه، در هیچ جای دیگری نیست که همه طبقات مردم، مسلمان و کافر، مؤمن و منافق، پیر و جوان، زن و مرد، کهنسال و خردسال، لاجرم به اونها عرضه خواهند شد و همه از فیوزات اونها بهرمند خواهند شد. روایات هم همین رو دلالت میکنن. این رو برای این عرض کردم که ما بالاخره یه یوم الملاقاتی با ذوات مقدسی اونها خواهیم داشت. اون چی که برای ما مهمه اینه که اون روز ملاقات خیلی روز مهمیه، اهمیتش یه بخشش به اینه که شما بالاخره کسی رو میبینی که یا سخت از او خوفناک و حراسناک بودی یا سخت به او علاقه و ارادت داشتی. حکم عقل اینه شما وقتی به طرف موضع خطر بیری مهیا بیری، به طرف جشن و مجلس فیض هم که میرید مهیا برید، از اون طرف آسیب خودتون رو کم بکنید، از این طرف فیوزات و بهره‌مندی و برخورداری خودتون رو افزون بکنید. لذا هیچ چیزی در زندگی ما نیست الا این که به علی ابن ابی طالب سلام الله علیه عرضه بشه. هیچی، یعنی اصلا چیزی به نام خصوصی انسان نیست که بتونه بگه این یک مورد رو ممکنه که دور از چشم اونها به ما رسیدگی بکنم، چون اون میزان الهیه. حالا یه وقت از این عرضه کردن رو ما در عرف معمول خودمون اندازه گیری میکنیم، مثلا که همینه که بین من و شما و برادرها و پسرها و دخترهای ما میگذره، این جنس نیست، اما جنسش دارای اهمیتیه که سعادت و شقاوت ما در هر حالتش در پنجه تدبیر اونها ظهور علنی و نقطه غایی و پایانی پیدا میکنه. پیغمبر اکرم اسلام فرمود معاشر الناس انذرکم انی رسول الله، قد خلت من قبلی الرسل اف این متو او قتلتو انقلبتم علا اعقابکو. مردم من بهتون هوشیاری میدم، من فرستاده خدا هستم، همونطور که قبل از من هم ذات اقدس حق تعالی فرستادگانی رو به طرف شما فرستاده بودن. اگر من بمیرم آیا شما به گذشته تاریک خودشون، خودتون به جنس جاهلیت خودتون رجعت میکنید و برمیگردید؟ خب دقت بکنید، این هم ادامه همون جریان منا و جریان عرفاته. پیغمبر اکرم پیوسته قریب الوقوع بودن وفات خودشون رو با مردم در میان میگذارن. این نکته هایی که میگم یادداشت بکنید، اینا بعدها در تحلیل مسائل کودتا همه اینا به کارتون میاد. اگر اینها رو نداشته باشید تو جنبندی اونجا دوباره سوال و پرسش و پاسخ میشه و گرفتاری پیدا میکنه. بعدم میفرماید و من ینقلب علی عقبیه فلنحان یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین او الصابرین. کسی که برگشت بعد از من به خدا که آسیب نمیرسونه، هیچ زیانی به خدا نخواهد رسید، اما پاداش الهی مربوط به دو طایفه است. یک، شاکران، دوم صابرا. لذا شما ملاحظه میکنید که پیغمبر اکرم در نهایت فصاحت از دردهای دل الهی خودش پرده برداری میکنه و مفهوم و محتوای والله یعصمک من الناس رو با امت خودش در میون میگذاره. یعنی بیم پیغمبر یه بخشی افشا میشه، علت ناراحتی پیغمبر. از این به بعد شما ببینید هی پیوسته برهنه‌تر و اوریان‌تر در پیش روی تمام مردمانی که روی این کره زمین خواهند اومد قرار خواهد گرفت، دانه دانه. الا و ان علیا هو الموصوف بالصبر والشکر ثم من بعده ولدی من صلبه. مقام اصلی شکر و مقام اصلی صبر هم بعد من برای علیه و بعد علی هم به اولاد من از صلب علی ابن ابی طالب میگرده. مقام بالای شکر و صبر اینها هستن. اینو چرا برای پیغمبر اکرم میفرماید؟ برای که بقیه تبعیت کنه، برای که دیران رهروی داشته باشن. معاشر الناس لا تمنوا علی به اسلام کن. به کاملا معلومه که در طول این مسیری که پیغمبر اکرم اومده، حالا این دوره مسیر 23 ساله، یه خورده جمع‌ترش بکنیم، از زمانی که از مدینه حرکت کردن تا اینجا اومدن، یه عده پیوسته به پیغمبر اکرم منت میگذاشتن. ما مردان مبارزه بودیم، ما مردان همراهت بودیم، ما مردان تحریم بودیم، ما مردان تبعید بودیم. اینقدر به پیغمبر گفتن که پیغمبر به زبون آورده، فرمود به خاطر اسلامتون به من و خدا منت نگذارید، بل لا تمنوا علی الله، حتی به خدا هم منت نگذارید، به من منت نذارید، به خدا نذارید، فیحبط عملکم. اگر کارتون به منت گذاشتن رسید، همه خوبیاتون ضایع میشه. خب ببین این هدایت پیغمبر خیلی کلیه، اما در ما جزئیات زندگی ما رو میگیره. ما همین گرفتاری تو متن زندگی خانوادگیمون هم داریم. زنامون چقدر زحمت میکشن، چقدر برای آرام کردن و گرما بخشیدن به زندگی زحمت میکشن، همه این منتش هم میذارن. درسته؟ چه میخندید میفهمم تو خیلی درسته. درست شد؟ چون این بلای خانواده های دینیمون ها، یعنی اینه که من میگم، چون ما میخوایم تشبث پیدا کنیم به این خانواده، همه زحمتی کشیده، همه بلا رو کشیده آورده، یه دونه منت میذاره مثل نیشتر مغز و اعصاب و روح و روان ظرفش به هم میریزه. پیغمبر میگه حتی اگر به خاطر اسلام منت بگیرید، هفته عمل میشید. ترازوی که رو پیش روی شما ها قرار میده، چون شما خواهرای من دیگه، من اتون حساب نمیبرم که، من باید پوسکنده بهتون بگم. میفرماید همه خوبی ها رو منت گذاشتن رو بینبرم، منت نگذارید، نذارید منت. و یسخط علیکم، خشم برای خدا به شما میفرسته، یعنی هم اونا رو هم بین میبره، هم خشم درست میکنه. بنده هاشم همین وضعیت دارن دیگه، بعد دیگه اوقاتشو به هم میریزی، ملکوتشو خراب میکنی، بهش منت میذاری، اونم بی جا تند میشه، خدا به جا تند میشه. چرا؟ چون در اینجا مالکیتی وجود نداره، همه متعلق به خودشه، کسی دیگه به خاطر داشته خودش بهش منت نمیذارن که. اما اینجا تعامل دو طرفه است، ولی آثارش میاد اینجا. و یسخط علیکم و یبتلیکم بشواظ من نار و نحاس ان ربکم لبالمرصاد. میگه اگر شما منت گذاشتید، خداوند متعال حبت عملتون میکنه، یک آتش رو، آتش غشم و غضب خودش رو به سر شما خواهد ریخت و بنا به تعبیر ملموس گداخته های مذاب رو بر سر شماها خواهد ریخت، بعد در کمینگاهتون هم هست. ان ربکم لبالمرصاد. این کمینگاه نه که یه گوشه وایستاده بزنه، مثل امتحانه، روز امتحان جنسی کمینگاهی داره دیگه. شما وقتی زندگی میکنید سر کلاس سر درس میری، باید منتظر یک روز حسابکشی هم باشید، نه اینکه او کمین کرده شما به طرف اونجا میرید. بعد اگر از اونجا سر بلند عبور کردید، حق ارتقا به مقام بالاتر براتون فراهم میشه. خاصیت برخی از مردم اینه که به خاطر شرافت و سعادت خودشون نه تنها خودشون رو منتدار خدا و امامان حق میدونن، بلکه بر خدا و پیغمبر و اولیا منت میگذارن. تو رده های مختلف اثرش فرق میکنه. مثلا به ماها که میرسه، ما بگیم ما یه رکعت نماز قضا نداریم، درسته؟ کاری از ما ساخته بوده انجام دادیم، فلان کردیم، این یک در مقام شکره و در مقام فهم نعمت خیلی خوبه. یک میگه ناخه چه حساب کتاب میخوادم با بکنه، ما که چیزی نداریم، همه کار رو انجام دادیم، همه وظایفمون رو انجام دادیم، خیلی هم باید ممنون ما باشه، این منته. بنده خدا به هیچ کی منت نمیگذاره، به هیچ کسی، کار برای خدا انجام میده دیگه. کسی که برای خدا از بیخ این مطلب پیغمبر اکرم اینطور هدایت میکنه، برای هر کار نیکی که انجام میدید هم شاکر باشید هم صبور باشید. صبور باشید نگید، شاکر باشید بیشتر بکنید. اگه این در زندگی اهل ایمان نهادینه بشه، همه چی اصلاح میشه. اگر نشه، مؤمنان و مسلمین با همین منتگذاری ها به وادی هلاکت کشیده میشن، به نمازشون، به شب زنده‌داری هاشون، به روزه هاشون، به انفاقشون، به حضورشون در میدان جهاد و مبارزات و جلسات قرآن غره میشن، احساس طلبکاری میکنن. همین افراد طلبکار هم خودشون رو نابود میکنن، هم عالی ترین فرصت رو در اختیار شیاطین قرار میدن تا شخصیت الهی اونها رو ملکوت بکنه. شما در دوران پیغمبر اکرم اسلام ممتازترین آدم ها رو میبینید که به خاطر همین مسائل افتادن و به خاطر همین قضایا نابود شدن. معاشر الناس، انه سیکون من بعدی ائمتون یدعون الى النار و یوم القیامت لا ینصرون. ولی به کی داره میگه پیغمبر؟ به همه اینایی که این سفر طولانی رو باش اومدن. فرمود مردم به زودی بعد من رهبرانی خواهند بود که شما رو به طرف آتش جهنم هدایت میکنن، دعوتتون میکنن، در حالی که خودشون در روز قیامت هیچ یار و یاوری نداره. معاشر الناس، ان الله و انا بریان منهم. الان که در همینجا نشستید بگم بهتون، هر کسی غیر از این ائمه‌ای که من براتون معین کردم، دعوتون کردم، من و خدا از اونا بیزاریم. ببین اشارات پیغمبر اکرم اشاره به نزدیکه. یعنی چی؟ یعنی در آینده نزدیک این کار انجام میدن و اون کسی هم که این کار انجام میده از تو بینی شما، منم از ایشون بیزارم. بعد شاخصه های اینها و نزدیکی های اینها رو پیغمبر میفرماید، معاشر الناس ان الله و انا بریان منهم. بعد میفرمود انهم و انصارهم و اتباعهم و اشیاءهم فی الدرک الاسفل من النار و لبئس مثوى المتکبرین الا انهم اصحاب الصحیفه فلینظر احدكم فی صحیفته. مردم بدانید اینها و پیروانشون و یارانشون در بدترین جایگاه جهنم قرار دارن، و بدترین جایگاه مال متکبراست. اینا اصحاب صحیفه. هر کسی در صحیفه خودش نگاه کنه، صحیفه‌ای که میگه پیغمبر میگه نگاه کنه، چه صحیفه‌ایه؟ میگه به دلهاتون رجوع کنید. شما اگر حرف من رو میزان قرار بدید، محبتتون به دیگران معلوم میشه کجاست. شما لازم نیست حتما رفته باشید نامه توماری امضا کرده باشید، دلتون با اونها باشه، در عمل اونهایید. با اونها شما در استعداد هم همه رایی کنید، در عمل از اونها بهرمند خواهید شد. و بعدم اولین ویژگی اونهایی که بر علیه ائمه حق غرش میکنن تکبره. تکبر، تکبر یعنی چی؟ یعنی همین که در دلت گذشت، نه ظهورش ها، به دلت گذشت، ما و شما همین تکبره، همین قدر. خب اینجا یه نکته ای وجود داره که من لازمه یک توضیح عرض بکنم در رابطه با اصحاب صحیفه. من کوتاه و گذرا عبور میکنم، اما توصیه میکنم شما در جلد 28 بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی صفحه 96 به بعد، و اونهایی که کتاب سلیم ابن قیس رو دارن صفحه 154 به بعد برن مطالعه کنن. اینها اسامی اینها رو هم دونه دونه فهرست کردن، ولی من به خاطر پروتکل رعایت میکنم دیگه، عبور میکنم. نطفه اصلی توطئه بزرگ اهل صحیفه در روزهای حجت الوداع و قبل از ماجرای غدیر خم بسته شد که دو نفر از بزرگان اسلام، یا اسلام نه، جامعه اسلامی، جایی من اسلام میگم شما بکنین جامعه مسلمان ها، تصمیم گرفتن که به هیچ وجه من الوجود فرصتی رو در اختیار پیغمبر قرار ندن که برای خودشون جانشینی تعیین کنن. یعنی از همون اول رفتن دنبال مسدود کردن جریان وصایت پیغمبر اکرم. خب اینا میدونستن پس دیگه، هوشمند بودن، دانا بودن، آگاه بودن، دوتایی با همدیگه ائتلاف کردن. این دو نفر، سه نفر بهشون اضافه شدن، چند نفر؟ 5 نفر. اینها با همدیگه پیمانی امضا کردن، این پیمان رو در یه صندوقی گذاشتن، این صندوق رو بردن در دل کعبه مقدس در زیر خاک دفن کردن. این رفتار اگه شما خاطر مبارکتون باشه مثل داستان تحریمه. اونها هم تحریم رو آوردن با خط منصور ابن اکرمه امضا کردن، بردن امانت گذاشتن در درون کعبه. یادتون میاد؟ این عده رفتن همین کار رو کردن، در درون کعبه اون رو پنهان کردن و با خودشون هم میثاق بستن که برن مهاجرین و انصار رو توجیه بکنن. در چه فاصله زمانی؟ حجت الوداع اگر مثلا ایام حج رو بیاریم 12 ظهر تموم شده باشه، پیغمبر اکرم همون 12 ظهر به بعد هم دیگه، حالا ما بقیه قولا رو کنار بذاریم بیاریم، میشه تو 5 روز این 5 نفر میخواستن تمام انصار و مهاجر رو بر علیه پیغمبر اکرم بسیج بکنن. باید خیلی آدمای پیچیده باشن دیگه، نی؟ و خیلی آدمای اثرگذاری هم بوده باشن. نمیشه گفت این آدم‌ها آدم‌های معمولی جامعه اسلامی بودن. یعنی هر کدومشون یک استثناء بودن. این 5 نفر 4 نفر رو با خودشون همراه کردن که وقتی شدن 9 نفر طراحیشون بر این قرار گرفت که در ارتفاعات کوه عرشی در مسیر مدینه پیغمبر اکرم اسلام رو ترور کنن. اینا حالا در تاریخ باز اختلاف و قول وجود داره که اگر خاطرتون باشه من این رو در حوادث سال 9 عرض کردم، میده دوبار بوده باشه که در اونجا با نصرت الهی مجاهدت امیرالمومنین عمار بن یاسر و حذیفه بن یمان این توطئه عقیم موند و 14 نفر از اونها شناسایی شدن. خب حالا این میتونه که یک خلط تاریخی شده باشه، یعنی نقشه ترور پیغمبر اکرم رو قبلا کشیده باشن، عملیاتی کرده باشن، وقتی از ترور پیغمبر و حذف خود پیغمبر اکرم اسلام مایوس شدن و ترشون ناکامون، برای بعد پیغمبر اکرم اومدن عملیات کردن. اینا رو برای این میگم که ببین اینا قابل جمعه، میتونیم ما با یه تحلیل منطقی یک ترتیب و توالی منظمی رو برای او به تصویر بکشیم. اون روز با هم اون شب درگیری نشد. همین مردم بعد از اینکه به مدینه وارد شدن، در خانه یکی از سران کودتا با حضور 34 نفر از سران قبایل عرب تشکیل جلسه دادن. در اون جلسه اساسنامه تهیه کردن، نقشه راه طراحی کردن، سپردن به ابو عبیده جراح، به او مأموریت دادن تا این صحیفه دوم رو ببره در مکه، در مسجد الحرام، در کعبه، در کنار اون میثاق اول نصب کنه. اینجا ابهامی نیست؟ تونستم ازم برسونم؟ که اینا نوشتن در نماز صبح همون شبی که صحیفه دوم نوشته شد و فرداش ابو عبیده این رو برد. پیغمبر اکرم اسلام بعد از اقامه نماز ابو عبیده رو صدا کرد، بهش نگاه کرد و به او فرمود که ابو عبیده خوش به سعادتی که امین این امت شدی. بعد آیه 79 سوره مبارکه بقره رو قرائت فرمود. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. وای بر کسانی که با دست خودشون کتابت میکنن بعد به خدا نسبت میدن. تا با این انتساب به خدا، اینو میشن بدعت، یعنی حرف ناروا به خدا نسبت دادن، غیر دین را به نام دین به خورد مردم دادن و در اعتقادات مردم نفوذ دادن برای اینکه مبلغ کمی به دست بیارن. وای به اونهایی که از آنچه دستشون باش مینویسه و وای به اون چیزی که کسب میکنن. اون چی مینویسن چیه؟ حسب وصی رسول خداست. اون چی که به دست میارن چیه؟ شما بفرمایید. اون چی به دست میارن چیه؟ نه ببین متشن نجید. اون چی که به دست میارن چیه؟ چیه پیغمبره؟ خلیفه اول کیه؟ حکومت. آفرین. ببینید خلافت نیست، اینا حکومت رو به دست میارن و حکومت مذمومه. چرا؟ چون به قیمت حصر خلافت به دست میاد. اینا که خلیفه نمیشن که، حرفشون درسته. خلیفه در انتصاب به پیغمبر اکرم به وجود میاد. خود امیرالمومنین خلیفت الله و وصی پیغمبر اکرمه. اینا رو خوب دقت داشته باشید، چون ما هم اینا رو فراموش کردیم، کنار گذاشتیم، بعد چوبشو خوردیم، کودکشو خوردیم، بعد به روی مبارکم هیچ وقت نیاوردیم. بعد از او پیغمبر اکرم فرمود کسانی که در این امت چنین چیزهایی نوشتن به کسانی شباهت دارن که در قرآن خدا تعریفشون رو داده. آیه 108 سوره مبارکه نسابین. در اینها رو اصحاب صحیفه رو پیغمبر اکرم به دو آیه کریمه قرآن دلالت دادن. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله و هو معهم اذ یبیتون ما لا یرضا من القول و کان الله بما یعملون محیطا. از مردم مخفی میکنن اما با خدا بی حیایی میکنن. مردم قهرمان ایران، درست شد؟ برای چی؟ برای اینکه اگر عقل مردم، فهم مردم رو به استخدام خودشون در آوردن قوت پیدا میکنن، اما عالم رو محضر خدا نمیدونن، از خدا حیا نمیکنن. ویژگی های این مردم ایناست، میدونن خدا میبینه اما حیا نمیکنن. شب رو سحر میکنن
با همدیگه گفتگو میکنن تا به صبح و خدا از اونها راضی نیست و البته خدا به اون کاری که اونها میکنن احاطه داره. چرا؟ چون عمر اینها برای به دست آوردن اقتدار و حکومت و سلطنت و سیطره محدود، تمام میشن دیگه. برادر ملک عبدالله رو دیدی؟ مادر مرده؟ حالا آدم نشون میداد قصدش رو نگاه کردی؟ واقعا چقدر فرح بخش بود. بعد خودشون هم نمیدونن، یعنی من تو تلویزیون نگاه کردم، قبرش هم دیدم همون روز، همون روز. یعنی اگه شما بخواید تعریف ملک عبدالله چقدر ملک بود، ملک عبدالله به اندازه نمازی که بهش خوندن تا دفنش کردن ملک بود. تمام شد دیگه، ما موندیم و ملک عبدالله رفت دیگه، بقیهش هم در دست خداست و در دست قدرت اوست. خدا بهشون احاطه داره، این وعده پیغمبره. بعد فرمود امروز گروهی در امت من تشکیل پیدا کردن، اجتماع کردن، با هم ائتلاف کردن که صحیفه نوشتنشون و میثاق نوشتنشون مانند میثاق نویسی های عصر جاهلیته. اونها بر علیه ما نوشتن، بر دیوار کعبه آویزان کردن. خدا به اینها امکانات میده تا اونها و کسانی رو که بعد از اونها میان امتحان بکنه و انسانهای خبیث رو از پاک جدا بکنه. خیلی نکته مهمیه اینجا. بعضی ها از ما خیال میکنیم اخباری که پیغمبر اکرم فرموده جواز بر انجام اینه. خب پیغمبر فرموده، پیغمبر خبر داده، خدای پیغمبر عقل داده، دانایی داده، بصیرت داده. اینا که پیغمبر فرمود جوازی به اونها نیست، اینا که پیغمبر میفرماید هدایت ماست. اگر پاک باشید راهش اینه، خبیث بخواید بشید میرید اینجا. خب بالاخره انسانم انسانه، اگه قرار بشه همه چی بر اساس اراده قهری خداوند متعال بشه، خب انسانم مثل جماده، مثل بقیه حیواناته. اراده و اختیارش با نقشه راهشه که اون را بعد دیگران متمایز میکنه. این که پیغمبر فرمود اینها فرصت پیدا میکنن، امکان پیدا میکنن، یعنی این امکان شما داری بهشون میدید. و بعدم خداوند متعال پاک و ناپاک را جدا میکنه. پاک و ناپاک برای خداوند متعال که کمی نیست. بگه 10,000 تا خوبن، 100,000 تا بدن، 10% خوب، عدد نی، یه نفر باشه کافیه، یکیش هم نباشه طوری نی. آفرینش که با ما شروع نشده، با ما نمیچرخه که. لذا اینی که اون چی که خداوند متعال و پیغمبر اکرم میفرماید نقشه راهه. لذا فرمود اگر نبود که خداوند به من دستور داد امروز روی خودم رو از اونها برگردونم، یعنی شما باید اشاره فهم باشید، کنایه فهم باشید، من پرده به اینا میکشم اما شما منو بفهمید. بدترین مردم مردمی هم میگن آقا لقمه آماده بکن تو گلوی ما. آخه انسانیت نیگه رو رو که برگردون. شما تو زندگی هم همینطور باید باشید. لازم نیست حتما بگی نه، حتما بگی بله. شما همین قدری که نگاه به سیمای اون میکنید میفهمید ناراحتی یعنی. نمیدونید؟ تو زندگیاتون نه تا متوجه نشدی؟ انسان تراز دین و انسان تراز قرآن همینی که پیغمبر روشو برمیگردونه میفهمه که باید اون روش رویگردان بشه. من صبر میکنم چون خدا خواسته. بعد از حذیفه ابن یمان روایت شده، به خدا قسم موقعی که پیغمبر اکرم در روز قدیر خم این عبارت ها رو بر زبان جاری میناخت، جاری میکرد، همه ما میدیدیم چه لرزه‌ای بر بدن بعضی ها افتاده. خب هم که این تشخیص داره بقیه هم فهمیدن. اما پیغمبر کریمانه رو از اونها برگردونده، اینها نانجیبانه رو از خودشون برگردونه. باید از اونها روی گردان میشدن، نباید تحملشون میکردن. حذیفه میگه آنچنان سیمای اونها و وجنات اونها آشکار بود، چه در غدیر خم چه در مسجدی که پیغمبر اومد صحبت کرد، همه اینا قابل شناسایی بودن، خودشون نشون میدادن که کیا هستن و چه کسانی هستن. بعد من نباید پیغمبر اسم ببره. بگذاریم. رسول خدا در ادامه خطبه فرمودن معاشر الناس انی ادعوها امامتن و وراثتن فی عقبی الی یوم القیام، فی عقبی الی یوم القیام، جانشینی خودم رو به عنوان امامت و وراثت در اینا به امانت میگذارم، تا روز قیامتم از اینا بیرون نمیره. خدا اراده فرموده. آدرس دادم دیگه، آدرس دادم به تو. آره اسامی اومد دیگه. اگر اینها در مصادر و مآخذ خودشون هم هست، مثلا کتابهای متقدم اینها اسامی اصحاب صحیفه هست، اما در گذر زمان کردن فلان و فلان، دقت می‌فرمایید؟ ولی شاخص مثلا ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه آورده، گفتن یکی از شاخص‌های شناسایی این آدم‌ها این بود که حذیفه در نمازشون حاضر نمی‌شد. یعنی وقتی حذیفه به نماز یک کسی نمی‌رفت، می‌فهمیدن این یکی از اون اصحاب ضعیف است. اما خب بالاخره خط قرمز داشتن دیگه، اینا مقامات بودن. بله. در مصادر هم که شرح ابن ابوالحدید همه اینا رو آورده گفته. وقد بلغت ما امرت بتبلیغهان حجتا على كل حاضر وغائب وعلى كل احد ممن شهد اولم يشهد ولد او لم يولد. من مأموریت تبلیغ خودم رو انجام میدم تا حجت باشه و برهان باشه بر هر کی حاضره، بر هر کسی که غایبه و بر هر کسی که تا هر وقت به دنیا میاد. یعنی پیغمبر اکرم کلامشون برای حاضرین اونها نبود. بعد یک کار هنرنمایی قشنگی که پیغمبر تو این مسیر انجام داد، همه رو مبلغ کرد و منبری کرد. یعنی هر کی شنید پیغمبر بهش دستور داد یه منبر برپا کن. هر کسی هم این منبر رو هر جا برپا کنه قدیریه، یکی از اون سخنگوهای پیغمبره. فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الى یوم القیام. بعد ما اصلا متروکه توی ما، با تو خونه هامو تا حالا یه بار این حدیث قدیر رو خوندی؟ پیغمبر اکرم اسلام میفرماید بایسته است الزامیه حاضرین به غایبین برسونن، پدرها برای بچه هاشون تو خونه ها بگن، تا روز قیامت باید به این اصرار کنن، روشن بکنن. بعد فرمود و سیجعلون الامامت بعدی ملکن و اقتصابا، آگاه باشی بعد از من امامت رو به پادشاهی تبدیل میکنن، یعنی دولت کودتایی سر کار میاد، قصد میکنن و به تصرف خودشون در خواهند آورد. این بیان پیغمبر اکرم رونمایی از فتنه بزرگی بود که مردم نتوانستند، برخی هم نخواستند ابعاد و ژرفای اون فتنه رو درک بکنن. مردم کوچه و بازار تراز و ترازوی قرآن و پیغمبر رو کنار گذاشتن و دل مشغول نامها و نشانهایی شدن که به خودی خودشون هیچ مرجعیتی نداشتن. مردمانی بودن از طبقات معمولی جامعه، اسلام به اونا رو اعتبار بخشید، با اسلام معتبر شده بودن. یعنی شما وقتی که میرفتید بین اسلام و اونها یه خط میکشید، هر کدوم اینا شما نگاه بکنید، هر کدومشون اسلام رو که ازشون بگیری یه آدم کاملا معمولیه، هیچ احترامی ندارن، هیچ امنیتی ندارن، هیچ عاشیه‌ای ندارن. اما اینها اعتبارشون رو از اسلام گرفتند با پیغمبر اکرم اسلام به عزت و عظمت رسیدن، اما عاقبت خودشون طلبکار دونستن. یه خیلی نکته مهمیه. نگرانی و بیم پیغمبر اکرم اسلام هم یه بخش بسیار مهم و اساسیش از همین بی‌بصیرتی و معالندیشی مردم بود. چون مردم بودن که فرصت رو در اختیار غبارهای بی ارزش قرار میدادن، اونا آروم آروم دوران پیدا میکردن، بعد با رطوبت هوا وزن پیدا میکردن، قدرت ویرانگری پیدا میکردن و کیان جامعه اسلامی رو متلاشی میکردن. و الا اگر هر کدام از اینها قائم به خودشون ترازو بشن، کسی نیستن، نه قدرتی داشتن نه توانی داشتن. قدرت اونها، توانایی اونها در نابینایی مردم و در ناسپاسی مردم بود. مردمی که کفران نعمت کنند، خواستید اینو بنویسید به عنوان کلمات قصار هم. حالا مردمانی که کفران نعمت کردن شایسته ذلت پذیری از غبارها خواهند شد. خب رسول خدا فرمود الا لعن الله الغاصبین المختصبین و عندها سیفرغ لکم ایها الثقلان و عندها سیفرغ لکم ایها الثقلان او من یفرغ و یرسل علیکم شواظ من نار منحاس و نحاس فلا تنتصران. نفرینش میگرد، نفرین و خشم خدا بر غاصبان و چپاولگران. البته خداوند متعال آتش گداخته خودش بر جلد و انس اینها خواهد ریخت و دیر یا زود اونها خواهند فهمید که هیچ یار و یاوری نخواهند داشت. معاشر الناس، ان الله عز و جل لکم یکن لیذرکم علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب و ما کان الله لیطلعکم علی الغیب. این رو هم بدونید مرد و خداوند متعال هرگز شما رو به حال خودتون رها نمی کنه. در کمینگاه شماست، در حوزه نظارت شماست تا پاک رو از ناپاک جدا بکنه. و خداوندم ارادش به این نیست که شما علم غیب داشته باشید. چون اگه علم غیب داشتم هنری نبود که. هنر بود تدبیر انسان، عقل انسان به عنوان حجتی که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده، فردا باید پاسخ خوب باشه. انسان باید از این استفاده بکنه. یعنی یه پیغامی که داره اینه که عقل اگر سلیم باشه، تعقل اگر در ترازوی قرآن و مکتب قرآن به دست بیاد، جنس اعجاز داره، جنس غیب داره. خیلی کسا هستن به قدرت همین عقل و استفاده درست از همین عقل و تعقل مناسب به مقامات بالا میرسند. بقیهش انشاءالله طلبتون. سعی میکنم هفته بعد جمع بکنم. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.